دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیس مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر شما به خیر باشه، خوب هستی؟
مرسی. همه جمعه هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و خسته نباشی میگم.
خیلی ممنون. نه خسته نیستیم، سر حالیم و منتظریم که ببینیم که در دنیای پناهجویان چه خبر است و چه اتفاقاتی افتاده. صحبت خاصی دارید یا اینکه بریم به سراغ سوال ها به نظر شما؟
نه، به نظر من دنیای پناهجویان هیچ وقت رو به خوبی نمیگذره، یعنی همش تراژدی و همش خبرهای بد و همش به دریاها نگاه میکنی، پر پناهجو غرق میشه، به ادارات امور پناهندگی نگاه میکنی، همه پناهجویان رد میشن درخواستهای پناهندگیشون و ما با یک شرایط پیچیده و در این حال واقعا غم‌انگیز از نظر انسانی مواجه هستیم.
واقعا روز به روز هم داره بدتر میشه. چند وقت پیش یکی از دوستان من با من تماس گرفت و گفتش که من میخوام بیام به سوئد، به نظرت بیام یا نیام؟ خب پیش خودم فکر کردم که اگر بهش بگم خب پاشو بیا، بعد خب میاد اینجا با این شرایط سخت و این روزهای دنیای پناهجویان در خود سوئد و شرایط سخت پناهنده پذیری، خب مسلماً خیلی بهش سخت خواهد گذشت. گفتم خب اگر بهش بگم نه، یا میگه خب تو خودت بلند شدی رفتی اونجا و الان نشستی تو ناز و نعمت و صبح یه نفر میاد بادت میزنه، زور یه نفر میاد بادت میزنه، از تو خیابونم اسکناس جمع میکنی تا شب و خلاصه حسادت میکنی. این بود که گفتم این سوال رو از شما بپرسم در اول برنامه امروز، که اصولا خب متقاضی مهاجرت خصوصا با توجه به شرایط سختی که هم اکنون در ایران وجود داره، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ اجتماعی و سیاسی، برای همه در واقع مردم شرایط به شدت سخته، طبیعتا متقاضی مهاجرت هم خیلی زیاد میشه. انصافا خیلی ها هستن که مسافرت میکنن به ایران و تمام اقوامشون، دوستانشون، آشنایانشون وقتی میبیننشون بعد از مدت ها، آقا اونجا چطوریه؟ خانم اونجا چه شکلیه؟ من اگه بخوام بیام بعد چقدر پول با خودمون داشته باشیم؟ و فکر میکنن که مثلا فردی که حالا برای سفر رفته به ایران و دیدار خانوادش واقعا یه وکیل مهاجرتیه و میتونه تمام پرسش های این دوستان رو پاسخ بده. به نظر شما باید اینجور مسائل و در واقع در اینجور موارد باید چگونه برخورد کرد که هم به متقاضی بر نخوره، هم واقعا شرایط رو براش توضیح بدادن؟ واقعا
به نظر من یکی از من خودم این کارو میکنم دیگه، من خودم خیلی تلفن دارم از ایران.
شما کارشناس هستین؟ خب
من خودم همین کارو میکنم، مثلا ضمن اینکه مثلا به طور کامل شرایط رو براشون توضیح میدم، بعدش هم میگم دیگه به عهده خودتونه، من گارانتی نمی کنم شما بیاید اینجا عبدالله اسدی برای شما اقامت میگیره. این تصور رو از خودتون دور کنین، من فقط میتونم کمکتون بکنم، ولی چقدر کمک من منجر به اجازه اقامت شما میشه هیچ کس نمیتونه گارانتی بکنه. من بهشون میگم که بالاترین وکیل هم بگیرید، بهترین مشاور پناهندگی هم داشته باشید، اجازه اقامت شما گارانتی نمیشه. این شرایط یه واقعیتیه که الان وجود داره توی اروپا، سالهای پیش هم نیستن. بگم مثلا خیلی چیزای انسانی هست و الان بالاخره میتونم به هر جوری بگیرم، اولا تو سوئد شرایط خیلی عوض شده، پناهندگی مثلا اجازه اقامت دائم دیگه نمیدن به کس، بعدش هم واقعا گارانتی نمیشه هیچی، بعد دیگه میسپرن به خودشون، راستش میسپرن به خودشون، یعنی اینکه خودشون تصمیم بگیرن با توجه به توضیحاتی که من دادم و همه مسائل رو گفتم براشون، شرایط رو بررسی کردم، همه اینا میسپرن به خودشون دیگه. نمیشه مثلا مخالفت بکنی مستقیما با اومدن کسی. خب کسی هم اقامت بگیره، بالاخره زندگی هزار برابر بهتر از ایران اگر بله بتونه اقامت بگیره.
در واقع کورسوی امیدی هست که اگر که یک نفر اینجا اقامت بگیره، به هر حال زندگیش تغییر خواهد کرد و از اون شرایط سخت نجات پیدا میکنه. ولی برای اینی که اقامت بگیره راه سختی در پیش داره و من فکر میکنم همه افرادی که مهاجرت میکنن، حالا به هر طریقی، چه به لحاظ ازدواجی، کاری و یا پناهندگی، هیچ کدوم نمیتونن وکیل مهاجرتی باشن و قوانین رو درست توضیح بدن. بهتر اینه که در واقع با کارشناسانی مثل شما، مثل سایرین که در واقع در این حوزه فعالیت همه روزه دارن. چون فرض بگیریم مثلا خود من الان یه نفر از خود من سوال بکنه، خب من اگر اطلاعاتی هم داشته باشم مربوط میشه به دوران پناهجویی خودم که چندین سال از روش گذشته، پس بنابراین نمیتونم راهنمایی مناسبی براش بکنم. قوانین هزار یک تغییر کرده و نمیتونم راهنمایی درستی بکنم. این هست که بهترین روش به اعتقاد من اینه که مثلا افرادی مثل شما رو معرفی بکنیم به این دوستانمون در ایران که در واقع با شما مشورت بکنن، که قوانین رو هر روز پیگیری میکنید، تغییرات رو پیگیری میکنید و بیرو درواسی میتونید بهشون توضیحات بیشتر و کامل تری بدید. آقای عسل، خیلی ممنونم از جواب. پارلمان سوئد به پیشنهاد دولت درباره قانون دبیرستان پاسخ منفی خواهد داد. بالاخره چی کار میشه کرد؟ آیا دولت بدون موافقت پارلمان میتونه پیشنهاد خودش رو به تصویب برسونه یا نه؟ در صورت مخالفت پارلمان طرح دولت اصلا چه بلایی سرش خواهد آمد؟ و یه کوچولو هم اصلا خود طرح پیشنهادی دولت رو بگین که چی بوده؟
آره، من توضیح میدم که فردا این جلسه پارلمان برگزار میشه و اینا به هر حال کمر بستن به پیشنهاد دولت جواب منفی بدن. خب پارلمان، آی دولت بدون رأی پارلمان میتونه این پیشنهاد خودشو به تصویب برسونه؟ دولت میتونه، منتها یه مشاور دولت حزب سنتر هستش. حزب سنتر جزو اون معاهده ینواری که تو سوئد معروف هست، اون الان مخالفت داره میکنه با این پیشنهاد دولت.
این پیشنهاد چی بود اصلا؟ من خاطرم بیاد برای اینکه
این پیشنهاد در مورد کودکانی هستن که تن به اسم کودکان تنها معروفن و دلیلی برای پناهندگی خودشون بر مبنای قوانین پناهندگی نداشتن، که برحال برنامه های مختلفی و طرح های مختلفی برای گرفتن اقامت دائم این کودکان از سال 2016 به این ور که این قانون موقت تصویب شد بحث در موردش هست. هنوز به یک نتیجه واحد کل احزاب دولتی سوئد نرسیدن و هنوزم بحث هست و هنوزم قراره فردا مثلا پارلمان بیا بشینه بگه من به این پیشنهاد دولت که تسهیلات بیشتری رو در اختیار اینا قرار میده که بتونن از طریق این تسهیلات دسترسی پیدا بکنن به اجازه اقامت و بتونن توی این جامعه زندگی بکنن و بتونن توی این جامعه بمونن. این تسهیلات هم بیشتر فرصت هست، بیشتر فرصتی هست که از این فرصت مناسب بتونن کار پیدا بکنن و از طریق کار دسترسی به اجازه اقامت پیدا بکنن. یا مثلا امکانات آموزشی که مثلا توی اون فرصتی که مثلا دولت میگه در اختیارشون قرار بگیره، راوچایی مثلا پیدا بکنن، دولت بیشتر مراقبت بکنه از اینها، یه جوری هدایتشون کنه، برنامه های آموزشی براشون بگذاره. و این مجموعه تسهیلاتی هست که دولت پیشنهاد کرده که بیشترینش هم از 6 ماه فرصتی که مثلا قبلا بهشون دادن اینا گفتن بشه 1 سال. توی این 1 سال الان بحثی که هست، حزب سنتر هم رفته گفته که این پیشنهاد دولت پیچیده است، من پیشنهاد اون جنبه حقوق بشر دوستانه رو کردم، بهتر اینه که از همین طریق بشر دوستانه اونها اقامت بگیرن. حزب چپ هم گفته که ما طرفدار امنیستی هستیم، به طور کلی باید به اینا امنیستی داد، یعنی اینا رو
یک
قبول
عفو بکنن. عمومی یا عفو که کلمه درستی نیست، یک در واقع اقامت عمومی به اینا
بده، اقامت عمومی بده. این هم حزب چپ داره میگه، سنتر هم میگه پافشاری میکنه روی اون جنبه بشر دوستانه که تو قانون جدید قراره 20 یا 19 جولای مثلا به تصویب برسه. الان سر این بحث هست، حزب سنتر چپ کرده، الان توی حزب سنتر دعوا است در میان خودشون، جلسه گرفتن و گفتن خیلی نادرست حزب سنتر از پیشنهاد خودش و از طرحی که داشت و از برنامه‌ای که داشت عقب نشینی کرده در مقابل احزاب دیگه، در مقابل مثلا حزب دموکرات مسیحی، به ویژه حزب دموکرات مسیحی الان بیشتر در مقابل این پیشنهاد دولت هست، اون لیبرال ها و سواری دموکراتنا اینا به حال توی جبهه هستند با حزب مدرت، توی جبهه هستند به حال پاشون رو یک کفش کردن که مخالفت بکنن به این پیشنهاد دولت، مخالف هر نوع تسهیلاتی هستند برای این پناهجوهای تنهای، مثلا کودکان تنهای پناهجو. به هر حال فردا ببینیم توی پارلمان چی میشه. خیلی از پناهجوها رفتن به دفتر حزب سنتر زنگ زدن و گفتن با اعضای اینها مشارکت کردن، صحبت کردن، بحث کردن، در حال بحث کردن هستن که بتونن حزب رأی حزب سنتر رو به نفع پیشنهاد دولت تغییر بدن، و اگر رأی حزب سنتر تغییر پیدا بکنه دولت خودش مستقلا میتونه این
طرح رو اجرایی کنه.
بله.
آقا یه راننده کامیونی داشته در منطقه بایرن آلمان رانندگی میکرده برای خودش، با بارم بوده، بار رو زده بوده، از یه مقصدی داشته میبرده به یک از یک مبدعی به یک مقصدی، و خلاصه همجوری که داشته رانندگی میکرده و اینا میبینه بین بارش سرصدا میاد و خلاصه متوجه میشه که یک در واقع موجودات زنده‌ای همراه خودش هستن در میان بارش. خلاصه نگاه می‌داره و می‌فهمه و خلاصه می‌فهمه که دو تا پناهجوی در میان بارش خودشون رو مخفی کردن، و این دو تا پناهجو به گفته خودشون چند روز آب و غذا نخورده بودن برای اینکه این مسیر رو طی بکنن. چقدر سخت واقعا. حالا خب با پلیس تماس میگیره و اینها. خب حالا اطلاعات بیشترش رو شما بدید، من داستان رو تعریف کردم، شما اطلاعات بیشتر رو بدین و بگید که خب الان اون وضعیت اون پناهجویان چه اتفاقی براشون خواهد افتاد حالا که دست پلیس افتادن، و آیا امکان در واقع تقاضای پناهندگی دارن در آلمان، چه وضعیتی دارن، کجایی هستن اصلا؟
آره، این پناهجویان یکیش اهل پاکستان هست، یکیش هم از اهل افغانستان هست، یکیشون 33 سالشه، یکیشون 16 سالشه، افغانستانی 33 سالشه. اینا رو توی سربستان دزدکی سوار کردن. این افغانستانی گفته که من 9000 یورو به قاچاقچی دادم که توی اینجا منو جا بده، و اون پاکستانی بعد اینا رو سوار میکنه. اینکه این حرف مثلا چقدر واقعیت داره، مثلا اون قاچاقچی پولی از اینا گرفته، 9000 مثلا از یکیشون فقط گرفت 9000 یورو سوار کامیونی بکنه که راننده خبر نداره که مقصدش هم بارش هم مقصدش آلمانه. این پناهجویان 3 روز توی این کامیون بودن، فقط هر کدوم یک بطری آب با خودشون داشتن. یعنی اینکه این سه شبانه روز چگونه زندگی کردن، دستشویی مثلا چگونه رفتن، اصلا تونستن این کارو بکنن، اگر چگونه خفه نشدن، چگونه از سرما خشک نشدن، اینا بمونه. ولی سه روز اینا تو این کامیون هستن.
چند تا کشورم رد کردن، از سربستان تا آلمان، اونم تو منطقه بایرن.
خیلی
خیلی کشور وسط راه با ماشین بخوند.
تازه یک روزم فکر کنم مثلا میگذره که متوجه میشن، یعنی از شهر دیگهی که میخواد بره برو خالی کنه اونجا هست. اینا شروع میکنن سر و صدا کردن و میزنن به داخل مثلا کامیونه، اون سر و صدا رو میشنوه، بعد تعجب میکنه، بعدش هم میره به پلیس خبر میده. تا هنوز پلیس نرسیده این در کامیون رو باز میکنه، این هم میاد پایین. پلیس گفته که به هر حال ما هنوز نمیدونیم که این پناهجویان رو به طور واقعی این کامیون خودش مثلا خبر داشته یا نداشته، و اینکه هم دستی داشته با این قاچاقچیان توی سربستان این پولای هنگفت و گرفتن یا نه، نمیتونن مدرکی پیدا بکنن. برای اینکه خودش رفته به پلیس گفته و گفته که من خبر ندارم از این اتفاقی که افتاده. به هر حال این پناهجویان رو پلیس برده و اونی که کودک سال هستش برده توی اون کمپی که کودکان رو مثلا مراقبت میکنن، اون یکی هم بردن توی کمپی که کودک سال هست.
تقاضای اقامتشون رو فعلا پذیرفتن، حالا تا ببینیم که بعدن به کجا خواهد رسید. خب عرضم به خدمت شما که بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی این هست که پلیس مرزی یونان در واقع روز گذشته مانع از تیم گزارشگران هلندی جهت تهیه گزارش درباره مهاجران افغان در مرز ترکیه و یونان شدند. آنها گزارشگران را به داخل پست بازرسی بردند و اجازه ندادند از پناهجویانی که از سوی پلیس بلغارستان به شدت مورد خشونت قرار گرفته بودند همراهی کنند. در این رابطه توضیحات بیشتر را شما بفرمایید.
این هم داستانش خیلی غم انگیزه. گروه بزرگی هستند، عکسشون هست توی اونجا که عکس گرفتن. گروه بزرگی از پناهجویان افغان هستند که اگر مثلا به قد و قوارشون نگاه بکنی انگار همشون از 13 سال تا مثلا 20 سال سن دارن، یعنی ترکیب کاملا جوان. گروه بزرگی هستن اینجا ردیف کردن پلیس بلغارستان. اینا میخواستن از مسیر جنگل مثلا از بلغارستان بیان به طرف یونان. بعد خبر گزارشگران هلندی اونجا هستن و خلاصه میخوان گزارش بگیرن. اینا میرن توی جنگل، نون گیر نمیارن، غذا گیر نمیارن، توی شرایط مثلا گرسنگی قرار میگیرن. تنها خوراکشون میشه میوه‌هایی که مثلا توی درخت پیدا کردن و میوه‌های خشک رو افتاده و اینا. توی سه شبانه روز اونجا بودن. خبرنگار میگه که بسیاری از اینا کفش نداشتن، یعنی با پای برهنه بودن، به خاطر اینکه از ترس پلیس فرار کردن. منتها پلیس از بس که میدونه کدوم راه رو بلده، میدونه مثلا پناهجو از کجا میره، اینا از هر جایی که مثلا فرار میکنن اونا میرن قشنگ دم اون شهرها وای میسن تا پناهجویان میاد. به خاطر اینکه پلیس با هلیکوپتر و امکانات دوربین و غیره همه راهای داخل جنگل ها رو شناسایی میکنه و به راحتی پناهجویان رو مثلا از
گیر میندازتش،
45 کیلومتر اونورتر میره، میفهمه از چه راهایی میان میگیره. بعد اینا رو دستگیر میکنن و میبرن. به حد اینا رو میزنن، به حد اینا رو میزنن که خیلیشون درب و داغون شدن، لباس از تنشون در اومده و به هر حال خونالود شدن. خیلیشون از زیر سیم خاردار فرار کردن، از دستشون بعد گرفتنشون. بعد همشون رو جمع کردن که خواستن به طرف یونان بیان. جلوشون رو میگیرن، هیچی جلو خبرنگارا میگیرن که گزارش تهیه بکنن. خبرنگارا رو میبرن توی پست بازرسی اونا رو نگه میدارن تا اینکه پناهجویان رو از مرز رد بکنن. شرایط غبنگیزی هست دارن اینا.
اینی که نمیذارن پناهجویان رد بشن یه بحثه، اینی که بخوان با خشونت رفتار بکنن و به این انسانهای بیپناه که خودشون در واقع به هر حال اینها آدمیانی هستند که توی مملکت خودشون حالا هر ملیتی هم داشته باشن بالاخره عزیز دارند، انسانن، اصلا کتک زدن برای چی؟ آخه خشونت لازم نداره. شما نمیخوای بذاری رد بشه، اوکی جلوشو بگیر نذار رد بشه، ولی دیگه با باتوم و چه میدونم توپ و تفنگ نزن بهشون دیگه.
اصلا قاعده اینه، مثلا پلیس باید آدم ها رو دستگیر کنه، حق زدن نداره، حق مثلا باتوم زدن و حق این که مثلا لغت بزنه، مشت بزنه، داغون کنه، مثلا اینا غیر قانونیه. یعنی در کل اروپا دست بلند کردن غیر قانونیه، مگر اینکه کسی در مقابلش دست بلند کنه، اون مثلا
دفاع بکنه از حمله‌ای که بهش میشه احیانا،
اینا همش غیر قانونیه. ولی انگار در ایتالیا، در بلغارستان، در مثلا مجارستان، در یونان، اون کشورهای جنوبی اروپا اصلا هیچ، انگار مثلا فرهنگ، دانش، قوانین خیلی متفاوت هست مثلا با کشورهای اروپای غربی. یعنی شاید قوانین مثل ترکیه، شاید برخوردهای مثل ترکیه مثلا این بارها من مثلا میخونم توی بلغارستان پناهجویان با چنین برخوردهای وحشیانه روبرو میشن. پناهجویان رو بازداشت میکنن، همون پناهجویان میدونن اینا پناهجویان، میدونن فرارین، میدونن از ایران اومدن، از پاکستان اومدن، از افغانستان اومدن، از افریقا اومدن، میدونن اینا پناهجویان، دنبال اینن برن به یک کشور غربی درخواست پناهندگی بکنن. ولی اینا رو میگیرن. باور کنید، من چند سال پیش شاهد دختر ایرانی بودم 11 ماه توی بازداشتگاه نگرش داشتن، 11 ماه خواهرش توی سوئد بود، توی امنیت عبوری داشت، دلش تیکه پاره میشد که
اصلا معلوم نیست چه بلایی سرش میاد.
دختر دیگه، تازه بگم پسر و دختر جوون، 11 ماه تو بازداشتگاه بود توی.
حالا دختر و پسر نداره، ولی واقعا معلوم نیست چقدر تعرض میشه بهشون، چه اتفاقاتی براشون میفته.
اینگار بعد دیگه روزی نیست من مثلا اخبار، یعنی اگر بیام اخبار اینا رو مثلا همش دستبندی کنم بخونم، پر از اینا، یعنی وحشتناکه. اون مسیر پناهندگان هست، گروهی میان، چند نفره میان، از طریق کامیون میان، از طریق قایق میان، از راه زمینی و داخل جنگل میان، مسیرهایی هست که مرتب. یکیشون گفته که من 21 بار اقدام کردم از بلغارستان بیام توی یونان، هر 21 بار منو برگردونده.
21 بار تلاش کرده و موفق نشده. این همون انسانیت از دست رفته است که ما یکی 2 هفته پیش راجبش خیلی هم صحبت کردیم و بحث و باز کردیم. نکته اینه که خب با توجه به شرایط در واقع کنونی منطقه و خاورمیانه، خب طبیعیه که بسیاری قصد مهاجرت داشته باشن و بخوان در واقع به خودشون رو به اروپا، آمریکا، کانادا، نمیدونم این برانور برسونن، به هر حال به یک نقطه امنی برسونن. جان آدمیزاد دیگه، اونجا در احساس خطر میکنه و خودش رو میخواد به یک جای امن‌تری برسونه. اصلا چه راهی وجود داره که واقعا اون شرایط ترکیه است، این شرایط یونانه، این شرایط اینایی که الان شما توضیح دادین، هر اون منطقه در واقع اون خط مرزی به شدت داره در واقع تحت فشاره و خب برخورد داره میکنه و خشونت داره به خرج میده و با این خشونتش در واقع پیام داره میده که رعب و وحشت تو دل پناهجویان بندازه که دیگه از این کارا نکنن، نیان توی این مسیرها. ولی در این حال میبینیم که هیچ راه حلی هم براش پیدا نمیشه که این همه انسانی که بیگناهن واقعا، نه باعث و بانی جنگن، نه باعث و بانی نمیدونم این مسائل مختلف در این جوامع هستن، اینجور آواره از همه جا مونده و از همه جا رونده هستن.
خیلی غم‌انگیزه واقعا. یعنی آدم نمیدونه چی کار باید بکنه. این پایانی هم نداره. شما وقتی نگاه میکنی خب افغانستان روز به روز وضعیتش بدتر میشه. خب معلومه که من و شما هم اونجا باشیم احساس خطر میکنیم، مجبوریم ترک کنیم بیایم، جوونیم، آرزو داریم.
اونی که ثروت داره با ثروتش خودشو بالاخره میرسونه به این جزایر مختلفی که با 100,000 دلار نمیدونم چقدر بهش اقامت هم میدن، یا احیانا مثلا میاد یه سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی که به این گونه اقامت میدن سرمایه گذاری میکنه و خیلی راحت سوار هواپیما میشه، بلند میشه میاد این طرف. آره، اونی که واقعا موقعیتشو نداره به شدت بهش سخت آره. میگذره.
خیلی ها حسنی میگن خود نیان. من مثلا در مورد ایرانی ها خیلی ایرانی ها آقای اسدی چرا میان؟ خب شما نمیدونی اون چرا میان. این الان بالاخره در مورد مثلا بستگان و اینا صحبت کردیم. چرا میان؟ خب خاطر این که فشار داره، فشار روش هست میان، اینجوری نیست.
من الان میگم چرا میان. یک جوان 18 ساله‌ای که موفق به اخذ دیپلم میشه دیگه، حالا اگر که در واقع مجبور نباشه همزمان تو همون دوران تحصیل دبیرستانی خودش هم کار بکنه، امروز دیپلم میگیره و میخواد بره وارد بازار کار بشه یا میخواد بره درس بخونه. اولا که پشت سد یه کنکور عجیب و غریبی قرار داره که نمیتونه درسش رو ادامه بده، بایستی یا پارتی داشته باشه یا پول حسابی داشته باشه، دانشگاه آزاد اگه قبول بشه شهریهش اصلا پولشو نداره بده، دانشگاه های دولتی هم که ورود بهشون به شدت سخت. خب خانواده نمیتونه تأمین نیازهاش رو انجام بده، هیچ گونه نیازهاش تأمین نمیشه، نه رابطه های جنسیش با رابطهش با نوع در جنس مخالف یا موافق خودش بر اساس گرایشی که داره، توی خیابون ببیننش به خاطر چه میدونم حجاب یکمی بازتر میزننش، هزار و یک تحقیر و توهین رو مجبور صبح تا شب تحمل بکنه، چه زن باشه چه در واقع دختر باشه چه پسر، همه این شرایط برای هر دوی این در واقع آدم ها حاکم هست. و بعد هم حالا وارد بازار کار مثلا میشه، میاد میره توی شرکتی در پایین ترین رتبه مثلا 1,500,000 تومان، دیگه در بهترین شرایط 2,000,000 تومان بهش حقوق میدن با کار سخت. این 2,000,000 تومان خرج کرایه راه رفت و برگشتش نمیشه.
خط فقرم 12,000,000.
12,000,000 هم خط فقر. خب همین این چهار قلمی که من اسم بردم، حالا اونی که فعالیت سیاسی هم میکنه سر جای خودش، اونی که هزار یک در واقع گرفتاری های بزرگتری هم داره، احیانا مجبور هزینه های خانوادهش رو تأمین بکنه، سرپرست درستی اون خانواده شاید نداشته باشه، هزار و یک داستان هم پشت این قضیه وجوده. خب طبیعیه که از یک جایی به بعد تصمیم میگیره بره خودشو برسونه به نقطه امنی.
آره به هر حال دورنمای برای یک زندگی مثلا
حد اقلی آره آراش وجود نداره، حد اقلها
خان اینجوریه، یعنی دیگه دورنمای تاریکی داره، میگه خب بالاخره خیلی رفتن
یه آپارتمان یک اتاق خوابه در منطقه جنوب شهر تهران که به نسبت مثلا حالا تفاوت قیمت داره، در جنوبی ترین نقاط تهران طرف میگه 100,000,000 پول پیش، نمیدونم ماهی 2,000,000 3,000,000 4,000,000 هم اجاره. خب این از کجا بیاره بده این اجاره رو؟ اون 100,000,000 اولیه‌اش اصلا از کجا بیاره بده؟ یعنی اصلا نمیتونه حتی بره هیچ کار نمیتونه بکنه دیگه.
ولی قرار آقای رئیسی بیاد رئیس جمهور بشه،
عدالت رو برقرار بکنه، فساد رو برداره با این. حالا نمیدونم تو قوه قضاییه نمیشد مگه این کارو کرد؟
اینا توی هیئت مرگ بود دیگه.
بله
4000 و حدود 700 نفر اون موقع توی هیئت مرگ بود با این پور محمدی، یک جا کشتن در از دو ماه این جدو حیات مرگ بود. ولی الان قرار بیاد رئیس جمهور بشه.
دیروز جایی خوندم که گفته من به شدت طرفدار آزادی بیان و عقیده هستم.
برای به جوانه گفته که بیاین فلان و اینا. امروزم صبح من عکس 3 تا دختر رو دیدم، عکسشو گرفته بودن دستشون رو، روسری هم رفته بود بالا.
او الان تو دوره انتخابات آزادی بیشتری هست.
خلاصه گفتم این آزادی دوره انتخاباته. و گفته دخترم و پسرم بیان رای بدین و مملکت رو بسازیم، از این حرف رو گفته.
میخواد مملکت رو بسازه، مملکت رو.
خلاصه
خب اب نده، بریم ادامه بدیم. یه سوال دیگه هم بکنم از شما، چون وقتمون هم 4-5 دقیقه کوتاه. هفته دیگه من دوست دارم که راجب شما، راجب در واقع در برنامه دنیای پناهجویان، چون ما این پرسش رو هم راه انداختیم که چرا نباید بریم رای بدیم، دوست دارم که هفته دیگه در مورد مسائل انتخاباتی داخل ایران هم با شما گفتگویی داشته باشیم، نقطه نظر شما رو هم بدونیم. حالا با یه ویژه برنامه هم 3 شنبه ها و 5 شنبه ها داریم، جمعه هم که اینجوریه، هفته دیگه که کمی نزدیکتر میشیم به روز انتخابات دوست داریم که در واقع.
ولی یه 2 شنبه هم اعلام کردیم که توی وسط شهر با عنوان پیش زمینه برای روز انتخابات یک اکشنی برگزار کنیم. دوشنبه
آینده،
همین دوشنبه که میاد
میشه هفتم،
بله
میشه هفتم ماه یونی، بله. همون ساعت 5:30
بعد از 5:30 روبروی
قطار، همون درودنینگ استوریه،
بله.
بسیار هم عالی. صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که امواج دریا اجساد 3 کودک را به سواحل لیبی آورده است. گفته می شود که این 3 کودک از جمع مهاجرانی بودند که در تلاش برای رسیدن به اروپا بودند، اما در دریای مدیترانه در آب غرق شدند. متاسفم. شما بگید آقای اسدی.
آره، خیلی غم انگیز این خبرها که هست، خیلی زیاد هست این خبرها. فقط توی این هفته توی همون آبرا 100 نفر مردن، یعنی در همین هفته که گذشت 100 نفر در 2 قایق غرق شدن. این کودکان فکر کنم باقی مانده این قایقایی بودن که آب اینا رو برده توی ساحل پیداش کردن. یونیسف میگه که 90% به کودکان مهاجر توی همین 1 ماه مثلا افزایش پیدا کرده. میگه که یه دلیلش هم اینه که هوا گرم شده، امواج دریاها مثلا آرومتر شده و قاچاقچیان از این فرصت استفاده میکنن. قایق هایی که مثلا ظرفیت بسیار بسیار پایینی داره، مثلا با چند برابر ظرفیت پناهجویان رو از سواحل لیبی سوار میکنن به طرف اروپای غربی و دچار سانحه میشن و میمیرن. و در کل سال جدید، یعنی توی این 5 ماه گذشته، تقریبا 657 نفر توی اون دریا مردن.
خودش کروناییه.
میخوام بگم که اون دریای مدیترانه، اون ساحل لیبی که میاد به طرف ایتالیا و اینا، با قتلگاه پناهجویانی که از آفریقا میان تبدیل شده به طور واقعی.
بعد اصولا سازمان ملل اینجور موقع ها هیچی نمیگه، هیچ کاری نمیکنه.
آمار و ارقامشون رو میگه،
فقط صندوقش میاد میگه اینجوری شد،
میگه دلیلشون مثلا اینکه. خب کار آنچنانی اینا نمیکنن به طور واقعی. یعنی سازمان ملل الان کلن در رابطه با پدیده پناهندگی و مهاجرت خاصیت خودش رو یه جوری از دست داده، یعنی اون کاربرد رو دیگه نداره.
ولی بودجهش رو میگیره که
خب تبانی میکنه با مثلا کشورهای اروپایی و به هر حال اینا میگن که بیکاری هست، اقتصاد خرابه، هزینه بالاست، نمیتونیم مثلا آموزش بذاریم، نمیتونیم مدرسه بذاریم، نمیتونیم بسپاریم سر کار، نمیدونم خیلی چیزای دیگه هست. به هر حال باعث شده که الان یه رکودی هست، یک شرایط پیچیده‌ای هست. به هر حال ما شاهد این هستیم که این همه کودک مهاجر مثلا پیدا میشه که میاد و غرق میشن و نابود میشن، و سازمان ملل و دولت غربی و کشورهای صنعتی جهان هم برایشون خیلی مهم نیست، خیلی مهم نیست. به هر حال همین که اونا گرسنه باشن، اینا بتونن امکاناتشون رو بفرستن، بالاخره تأمین بشن به لحاظ کالا به کالا و بازاری برای خودشون را بیندازن، و بالاخره ادعای بشر دوشی و اینا بکنم.
یک دقیقه زمان داریم، من یه چیزی رو بگم. چند وقت پیش از طرف فکر میکنم یکی از همین در واقع سازمان‌های که کمک میکنه به کودکان گرسنه در سرتاسر دنیا یک نامه‌ای به خونه ما فرستاده بود. این نامه، حالا بگذاریم از این که اول یه پاکت بود، اون پاکت رو باز میکردی توش یه پلاستیک بود، توی اون پلاستیکه یه نامه بود، توی اون نامه چسبیده به اون کاغذه یه در واقع سمپل خالی غذا بود که در واقع حالا منهای اون هزینه‌ای که میشه بابت این تبلیغاتی که میکنن در سرتاسر سر دنیا که بتونن حالا دو قرون جمع بکنن به داده این کودکان برسن، که میتونن اصل این پول رو در واقع شکم 4 تا بچه رو باش سیر بکنن و از فضای دیجیتال حداقل استفاده کنن، این همه نایلکس دور نریزن یا احیانا وارد چرخه زندگی مردم نکنن این نایلون ها رو، منهای این انتقادا در واقع فقط همش ظاهریه و مثل شو کردن، مثل نمایش دادن میمونه که یعنی ما داریم تلاش میکنیم و همچین حسی به آدم دست میده و در واقع کسی انگاری که در دنیا دیگه اون قلب رعوف و مهربونی که اومدن روز اول این سازمان ها رو بنا کردن دیگه توش وجود نداره، بیشتر جنبه اقتصادی داره و دنبال تجارت قضیه هستن، احتمالاً خب میدونین خیلی هزینه کردن که همچین مثلا بسته تبلیغاتی درست بکنن به سر تا سر دنیا برای خونه ها، بعد حالا برای ممبراشون بفرستن.
یک آمار خیلی چیزی هست که مثلا یونیسف میگه در 5 ماه گذشته 9650 نفر به اضافه 450 کودک تا حال از سواحل لیبی که خواستن به طرف اروپای غربی بیان، پلیس مرزی اونا رو دیپورت کرده به سواحل لیبی. خیلی آمار زیادیه، 9650 نفر بزرگسال به همراه 450 کودک. یعنی نگاه میکنی که مثلا این آمار با این که مرگ و میر هم خیلی زیاده، ولی این آمار هر روز رو به افزایش است. این یه بخشش مربوط میشه به فقر و نداری و شرایط اقتصادی که مثلا توی آفریقا هست. الان تلفن داشتیم، من گفتم که 9650 نفر بزرگسال به همراه 450 کودک رو توی 5 ماه گذشته تو ساحل لیبی برگردوندن، یعنی اونه که سربازه مرزی تونستن. میخوام بگم با همه این مرگ و میری که هست، ولی آمار پناهجویانی که میخوان مثلا
همچنان رقم مهاجرت اینقدر بالاست،
خیلی بالاست.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسدی عزیز و گرامی. بریم یک ترانه بشنویم، بخش اول پیام‌های بازرگانی گوش بکنیم. ممنونم به خاطر وقتی که گذاشتین. تا هفته آینده،
روز ساعت خوبی داشته باشید.